بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. مردم عزیز ایران سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم عزاداری هاتون مورد قبول واقع شده باشه و امشب هم با برنامه دیگری از مجموع برنامه های سوره در ماه محرم در خدمتتون هستیم و همونطور که مستحضرید داریم راجع به مسئله جنگ و جهاد در قرآن و سیره نبوی و سیره اهل بیت علیهم السلام صحبت میکنیم با جناب بطل اسلام و المسلمین غلام رضا قاسمیان. سلام عرض میکنم حاج آقا، خیلی خوش آمدید به برنامه. تقاضا میکنم یک مقدمه بفرمایید و بحث آغاز کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا آقا عبدالله، سلام میکنم خدمت شما های فیروزیان و بینندگان عزیزمون و عزاداران، انشالله که عزاداریاشون قبول باشه. خب داریم جنگ های پیغمبر رو که واقعا شاید معارف قرآن حول این جنگ ها داره شکل میگیره، به خصوص در سوره مدنی داریم بیان میکنیم. البته مستحضرید که ما داریم با زمینه های اجتماعیش بحث میکنیم، یعنی اینجوری نیست که الان بگیم توی جنگ مثلا چه اتفاقی افتاده، نه، قرآن هم این کارو نمیکنه، کاملا داره زمینه های اجتماعی که این حادثه اونجا چه معنایی داره ایجاد میکنه اینو داره میگه. ما هم سعی میکنیم به همین ترتیب کار رو شلدون در خدمتتون هستم.
خوشمونم. خب ما بحث احد، یه چند تا بحث مونده از جلسه قبل، یکیش بحث در واقع حالا یهودیان داشتن اینها، این چند تا بحث رو نزنم.
خب میخوایم از بحث آخر فعلا شروع کنم که بعد به شهادت پیغمبر، شایعه شهادت.
بله بله.
ببینید یکی از بحث‌های مهم جریان مدینه این است که خب یهودی‌ها مستقرن تو مدینه دیگه، اصلا اومدن که شاهد پیامبری پیامبر و حکومت اسلامی پیغمبر باشن، منتها تصورشون که پیغمبر اون خودشونه، دیدن که نه، این قوم برگزیده تا هم دشمنه. خب مهمترین دشمنی ها از طرف یهود شکل میگیره، منتها مرتب تحصیل کرده ها خب یهودی هن، تحصیل کرده ها، باسواد ها، اینایی که تو این مدارس در حقیقت درس خوندن، برای عملا یاران پیغمبر غرب در دسترس اینها، به نوعی برای اینکه بفهمیم چی داریم میگیم، غرب در دسترسشون همینان، لذا خیلی اعتماد دارن به یهودی. یهودی با سابقه های دینن و با سابقه های فرهنگ و علمن، اینو شما در نظر بگیرید. یه سری هم خود تو مدینه به خاطر کلن قبل از حتی حضور پیغمبر، یه سری کلن با این یهودی ها خیلی میفلکیدن و عملا دینشون یه مقداری یهودی بود. اینی که ما پیغمبر میگن مثلا دین رو از مسلم اهل کتاب نگیرید، کسی که بالاخره تو غرب اون موقع درس خونده، اهل کتاب اون موقع درس، و بعد برگشته، این رسومات اون فکر توش هست، نمیگه این جهنم میره و اینا، میگه شما دین رو خلصش رو بردارید بگیرید. بعضی هستن یه چیزای از روانشناسی، جامعه شناسی فلان تو غرب خوندن، بعضی آدمای غریحه تدین هم دارن، اینا رو با هم دیگه ور میکنن، با هم دیگه یه اسلام مالی میکنن، یه چیز در میان، بعد شما میخونی فکر میکنی دین، الان در صورتی این دین نیست،
التقاطیه،
یه دین التقاطی که دان شناسش هم خیلی شخص سخته. این مسلمانانی که با یهودی‌ها یه مقدار ارتباط برقرار کردن، که حتی در جنگ احد اینا وقتی که آورده بودن تو جنگ، پیغمبر که داشتن سان میدیدن، احساس میکنن یه در نمیشناسن. چرا؟ بعد بعضی از این مسلمین خیلی هم افتخار کردن، چون که ارتباط داشتن، گفتن کمک های خارجی رسید اینا به پیغمبر. یعنی چی؟ اینا یهودیان که اومدن الان به نفع ما در جبهه اسلام بجنگن با کفار و فلان اینا، به هم گفت همه رو برگردونیم، یعنی یک سوم لشکر رو به حسب ما خالص خودمون میخواییم بجنگیم.
ما کنتو متخذ المضلین عضدا،
این به جریان ابی عبدالله هم رب داره دیگه، به جریان حر ابن یزید جوفی خب که وقتی که سید الشهدا بهش گفتن که بلندشو بریم بیا کربلا جان، گفت من نمیام ولی اسب خیلی فوق‌العاده‌ای دارم که هیچ موقع سوار خودش رو زمین نمیذاره، در هیچ مهلکه گیر نمیکنه. خیلی که سایه ازت ناراحت شدن اومدن برن بیرون. بعد گفتشون چرا رفتید بیرون؟ من که گفتم اسب هم میدم. گفتم من کجا اسب تو رو میخواستم؟ من خودتو میخواستم. بعد این تیکه رو میخونن سوره کهف و ما کنتم متخذ المضلین عضدا، ما هیچ موقع گمراه رو بازوی خودمون انتخاب نمیکنیم. این گرچه از طرف جانب خداست ولی استفاده میکنن این عبارت رو که هیچ موقع ما از گمراه برای بازوان خودمون برای پیشرفت جریان حق از باطل استفاده
نمیکنیم.
ما خالص بازی خودمون رو میکنیم، خالص بازی میکنیم. لژیونر یهودی نمیخوایم برای از پیش برد جریان حق. اتفاقا این کار عاقلانه با سنن الهی، چون که ناخالصی که میره بالا اتفاقا میبینید که اتفاقی که میفته اون انفجار لازمی که باید ایجاد بکنه نمیکنه، اون وعده هایی که باید جذب بکنه نمیکنه. که حالا تو تمییز هم گفتیم، من اندفعه من داریم بیشتر بازم عرض میکنیم. اینجا بود که پدیده‌ای درست شد به نام بتانه. بتانه یا همینجور که پیشرفت میکنه در سوره مبارکه توبه نشون میده به نام ولیجه، که این دوتا معنا شبیه به همه، یعنی کسی که اومده تو سیستم تصمیم گیری تصمیم سازی دیگه خیلی به ما نزدیک شده، عیاق شده. این رو منافقین اون موقع با ارتباطاتی که با دستگاه غرب اون موقع داشتن و حتی رفقایی داشتن کارهای اقتصادی مشترک میکردن، درس مشترک خونده بودن، در دانشکده های مشترک درس خونده بودن، اینها این جریان رو به عنوان تصمیم سازی کارسازی میکردن برای پیغمبر. خیلی حرف مهمی ها که اینا این کارو داشتن میکردن، که حتی این ویروس سرایت میکنه به بزرگان جهاد و شهادت اون موقعی که در سوره توبه حالا نگاه میکنیم، اونا هم به همچین خطایی درگیر شده بودن. یهو میبینید تو نظام و سیستم مشاورهشون مواجه شده بودن با یه کسایی که یه خضوع و رکونی به تعبیر قرآن پیدا کرده بودن، یه ارتباطاتی هم داشتن اینها. اینا حرفای اونور رو ترجمه مشاورهی میکرد برای این طرف، نه اینکه جاسوسه ها.
بله بله
جاسوسه. بتانه یعنی اومده تو سیستم دورور اینا هست و کی داره این قضیه رو کارسازی میکنه برای جریان کفار، جریان منافقین.
رهبر شهید میفهمدن نفوذ در دستگاه محاسباتی.
احسن، همین نفوذ تو محاسبات، اون که کافر اگه تعبیری که جلسه گذشته خونید تراجم باید داشته باشه،
بله تراجمتن ینتقو علا السنته،
یعنی باید این ترجمه بشه بیاد در کنار همون حرفا. میبینید همون نتیجه داره توسط یک ادبیات دینی تولید میشه، در کنار پیغمبرم داره ظاهر میشه، که حالا بریم جلوتر شما میبینید که انقدر این جریان قوی میشه کنار پیغمبر در سوره احزاب، که انقدر فشار میاره که نظرات پیغمبر عوض کنه. اصلا این آیه یک سوره احزاب با همین شروع میشه که هی دیگه میبینید میگه لا تطئل کافرین و المنافقین، هی اینا رو چسبونده و هم دیگه میگه اینا یه هم نظر شدن دیگه. اونتا این در درون نظام و دور پیغمبر داره این کارو میکنه، اون از اون بیرون داره این تئوریاشو دقیقاً جلو میبره. این از درون نظام داره این تئوری جلو میبره.
یکی از دلایلی که شاید حالا اینکه قرآن خیلی به برخی از اهل کتاب انتقاد میکنه و آیات بالاخره مذمتگونه ای داره، برای کنترل همین جریان باید. و اون آیه شریف هم که فکر کنم در سوره توبه است که ولا تجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا، اول یهود رو میگه بعد والذین اشرکوا رو میگه، یعنی اینا یهودی‌ها خب ظاهر شیک‌تر و به قول شما با سوادتر و با فرهنگ‌تر و ولی مشرکین خب نه، اونا دشمن در واقع
خیلی واضح
بودن.
بله اینا قوم برگزیده هم بودن. ببینید ما قوم یهودی قوم برگزیده بود، قرار بود و سیمولاتور برخورد کرده بود با اینا، بعد قوم برگزیده بعدی آمد که اینا هر دوتاش البته به حضرت ابراهیم مرتبطه، ابراهیم و دوتا فرزند و دوتا قبله که اینا قبله های قیامن، اصلا قبله یعنی قیام. یه بحث به شدت مهمیه که این قبله و اون قبله و این دو قبله تا در حقیقت مربوط به قوم های برگزیده است و قاعدتا هم باید با هم دیگه بجنگن. اگه با هم دیگه یه موقع توافق کردن، یه علامتی است که حالا یه موقع اگه لازم شد عرض میکنم که اگه دو قبله با هم توافق شد، تو دو قبله یعنی صاحبان دو تا قبله با هم دیگه توافق کردن، یعنی فرض کنید عربستان داره نزدیک میشه خودشو با رژیم صهیونیستی، داره عملیات عادی سازی و این چیزا رو پایه‌ریزی میکنه و میبره جلو، این یه معنی خیلی بدی میده. چون دو قبله داره میشه مثلا تصرف قوم یهود. این خودش معنی قرآنی داره، ولی بحث مفصلیه مسئله قبله. بعضی فکر میکنن قبله یک جهته، قبله یک جهتگیریه، نه یک جهت. قبله مال امامه، قبله وجه هست نه جهت. لکلن وجه هتون هو و معلیا که در جریان قبله میاد، این خودش بس. حالا مسئله یهود انشالله یه موقع به این جنگ ها، به مسئله یهود سوره 8 و همسال هم خواهد منافقین با جریان یهود و تصمیم سازی هایی که جریان یهود داره برای جریان اسلام انجام میده توسط جریان منافقین، خب بهش میگن بقانه، به این پدیده پدیده همرازی، محرم راز، تصمیم ساز. این در چی که میگه یا ایوه الذین آمنوا بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 65 رو عزیزان بیارن، آیه 118 میگه یا ایوه الذین آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم، از غیر خودتون بطانه انتخاب نکنید. این یهودی ها خیلی خوب نزدیک شده بودن به دلیل همین مؤمنینی که کارسازی میکردن این بله. میگه بطانه انتخاب نکن، لا یعلونکم خبالا، اینا فقط دنبال داغون کردن، هیچ تلاشی کوتاهی نمی کنن که شما رو خار کنن. ود دو ما عنتم، اون چیزی که شما رو به زحمت میزه خوشحالشون میکنه، یعنی کار میکنن که این اتفاق بیفته. قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر، از دهنشون کینه میریز میباره، تازه ببین تو سینه هاشون چه خبره اینا. بعد آیه بعد میگه ها انتم اولای تحبونهم ولا یحبونکم و تؤمنون بالکتاب کله، اگه شما سر همه آرمانات هستید فکر بکنید تو دوستش داری، میگه چقدر خوب، چقدر درست، این حتی جریان نفاق چقدر خوب درست فلانا، ولی اون اصلا دوستت نداره، اون داره برنامه ریزی میکنه حالتو بگیره. و اذا لقوكم قالوا آمنا و اذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ، اگه شما رو ببینن اظهار ایمان میکنن به اظهاری که پاکار شما وایسادن، تو این جنگ ها کنار شما هستن و اینا، ولی وقتی که خلوت میکنن انگشت به دهن میگزن از سر غیظی که دارن. همین اینو ببینید در سوره مبارکه توبه، در سوره مبارکه توبه آیه 16 سوره، ببینید این ویروسش تا اینجا عملا سرایت کرده دیگه، چه صفحه
189
میگه ام حسبتم ان تترکو، آیا گمان میکنید مجاهد شما رو پیدا نکرده خدا؟ ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا، هنوز مجاهدی که از غیر اینها ولیجه انتخاب نکرده، معلومه چه مجاهد وجود داره که ولیجه داره، یعنی آدمای سیستم مشاوره ای اینهایی داره، مجاهد بوده، جز پیشگامان جهاد و شهادت بوده، ولی ولیجه ها اینجوری داره، یعنی کسایی دورش داره که تصمیم سازی میکنن براش. خب میگه فکر میکنید که یه مجاهدی که ولیجه نداره رو خدا باید پیدا بکنه؟ اینا ولتون نمیکنه. معلومه این ولیجه ها انقدر دیگه داشتن کار میکردن و انقدر تصمیم سازی میکردن که همینجوری این خط داستانی رو بگیرید بریم به سوره احزاب اینا برسیم و بعدش میرسه به سوره توبه و اینا، معلومه داره چه اتفاق میفته. جریان جریان منافقی نیست که داره حرف جریان کفار رو تصمیم سازی میکنه و حتی فشار به قدری فشار میاره رو این قضیه که فشارش میذاره رو پیغمبر دیگه. مهمترین ویروس ها رو میدونین که برای ویروس کش ها مینویسن، به دلیل اینکه ویروس ها اگه ویروس کش باشه آنتی ویروس باشه میزنه اونا رو خراب میکنه، ولی اگه بشینه رو خود ویروس آنتی ویروس بشینه، یا اگه رو اونجا بشینه تو اون مقر بشینه، اگه تو اونجا بشینه یه میبینه دیگه تصمیه ها به یه اختلالی میفته، این ویروسه عمل میکنه بدون اینکه این مرکزیت بتواند، نه اینکه نمیخواهد اینا، بتواند یه واکنش های خیلی جدی رو سر اینا داشته باشه. اگه عزیزان فکر میکنن کلن این چیزا مال زمان پیغمبره برای ما کلن قفله این بحثا، یه اشتباهه. باید انسان واقع بین باشه بتونه با چشم باز جریانات رو شناسایی بکنه. پس این جریان رو ما داریم. سوره نساء رو خیلی وقتا ما کسی که داره براش روش تصمیم سازی میشه خودش هم شاید حواسش
نیست،
خیلی وقتا نمیدونه. مجاهده.
مجاهده بله.
یعنی این آدم مجاهدی است که ولیجه داره، این نمیدونه چه اتفاقی داره میفته براش. فکر میکنه یه سری آدمای خیرخواه مثلا چی دور ورش هستن و اینا رو دارن هدایت میکنن به سمت خیر، ولی میبینی هی خروجی اشتباه، خروجی اشتباه، خروجی اشتباه. چرا؟ به دلیل اینکه ولیجه داره. این ببینید یک معنای قرآن داره به نام قاعده نفی سبیل.
بله.
قاعده نفی سبیل توی فقه ما رفته بیشتر ناظر شده به بحث کفار و ناظر شده به احوال شخصیه. یعنی چی؟ یعنی وقتی گفتن که آقا سلطه و سبیل رو خدا برای کفار نذاشته، رفته تو این زمینه ها گیر افتاده که یک زنی مثلا نباید شوهر کافر بکنه، مثلا حتی کشیده شده به بیع مصحف که مثلا شما میتونید مصحف رو به کافر بفروشی یا نه. امام خمینی تو پیام‌های بعد از انقلاب اصلا قاعده نفی سبیل رو اصلا برده چسبونده به طاق، حتی تا مدیریت داده ها تا همه اینا رو گفته این قاعده نفی سبیله. حالا جالبه قرآن این نفی سبیل، سبیل هم یعنی نفوذ، معنی سلطه نیست در درجه اول، سلطه از سر نفوذه. این رو قرآن، این جریان رو، کارسازی این جریان رو برای منافقین سند زده. ببینید من بارها عرض کردم، دفعه قبلم عرض کردم، شما سم رو اگه بریزی تو جیبت که فایده نداره، که باید دستگاه هاضمه داشته باشه این تا سم بشه سم، و این سم توی شیشه یا عطاری هم ممکنه بشه خرید. خب این که سم نیست، که سم وقتی که میزه تو دستگاه هاضمه جذاب شما، و اینه اگه سم رو حتی بخورید و دقیقت بتونید بالا بیارید سم رو، بازم سم عمل نمیکنه. ولی اینجا جریان نفاق جریان است که جذب میکنه که این سم عمل کنه. میبینید همه اون هر با همه اون ترسوندن ها، همه اون چیزی که دارید تو نشنال میبینی، ایران اینترنشنال میبینی، با ادبیات دینی شست رفتش همینو یه های میبینی تو مشاورین داری میبینی، یعنی همین داره اتفاق میفته، فقط یه خود ادبیات شیکتر شده به انقلاب شبیه، یعنی دقیقا میخوره به
قبل از این که این آیاتو بفرمایید من دلم نمیاد این نکته رو نگم که میفهمد خداوند در بعضی آیات میفهمد ما شک شیطانی قرینه بعضی افراد میکنین
نقید
بله. بله. و من یخشو عن ذکر رحمان نقید له شیطانن فهو له قرین کنارشه. بعد جالبتر این که میفهمد و انهم لیصدون هم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون، یعنی دستگاه محاسباتیش کاملا فهم کنه داره
شده.
آره
یعنی این آدم دستگاه محاسباتیش هک شده، اینی که خوندید حالا من ترجمهشو میدونم ولی برای بینندگان بگم که و یحسبون انهم مهتدون، یعنی فکر میکنه درسته،
درسته
ولی شیاطین قرین شدن.
احسن.
و من یعش عن ذکر الرحمن نقید، نقیدم یعنی میگماریم نیست، به معنی نبدله. یعنی یه دوروری هایی داشت، دوروری هاش یه آدم های خوبی بودن،
یه شبیه باز به اینم داریم و قیز و نالا هم قرآن ها فزین
دقیقا. میبینید که دور و بریاش آدم های رفته رفته تو پوره داغ حوادث و انتخابات و این و اینا، یه میبینید دور و بریا داره عوض میشه. خب ادبیات این دوروبری ها وقتی میشینی میبینی دیگه خدا نیست، این بزرگ جهان شهادت بود، ولی ادبیات دوروبری ها دیگه نمی. نقیض له شیطان، نقیض یعنی نبدل، فهو له قرین، میچسد کنار دستش. خب بعد چیکار میکنه؟ لیصدونهم عن ذکر الله و یحسبون انهم مهتدون. این داره حرف نامربوط میزنه، اینم فکر میکنه که مسیری که داره میره درست میره. خیلی حرف مهمیه و خلاصه پناه بر خدا از اینکه انسان هر چقدر مسئولتر هم بشه. ببینید ما اینها رو دامنگیر ما هم میشه خدای نکرده، ولی کسی که تو این عالم مسئولتره، حرکتهای او اشتباه و درستش روی ضریب آنچنانی میخوره بهش. حالا شما اینجا رو نگاه بکنید، اینجا بخشی از جریان منافقین رو
سوره نساء صد
توضیح میده. من از سریع میخونم و ترجمه میکنم تا برسم به آیه 141 که میگه نفوس چجوری توسط کفار اتفاق میفته، میگه توسط منافقین داره عملا تسلیم سازی میشه. برای همینه که همول عدو،
احسن
همول عدو، اینا اگه این نباشه که کی میخواد اینو کارسازی کنه. میگه یا ای الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله، از آیه 136 داره.
بله بله.
ایمان بیارید، معلومه مؤمنینی داریم که ایمان نداره به وعده ها، به معادلات، به قضایا، به بینات، به این چیزای انقلابی ایمان نداره. آمنوا بالله ورسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله بلکتاب الذی انزل من قبل، به همه صحف آسمانی که یه حرف میزنن ایمان بیار. و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا. این عبارت ضل ضلالا بعیدا برای منافقین جاهلی هم. چرا؟ چون که یه موقع از طرف بت پرست، این برای اینی که هدایت بشه نزدیک این ضلال مبینه. یه موقع هست نه، طرف با ادبیات دینی گمراهه. خب و یحسبون انهم مهتدون. خب اینو چجوری میشه دیگه درستش کرد؟ لذا اینجا زلالت میشه ضلالت بعید، خیلی دور.
برای همین اون آیه میفهمد هل انبئکم بالاخسرین اعمالا
الذین ضل سعیهم
وهم یحسبون وهم یحسنون انهم
وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا.
فکر میکنه کار درستی، این از همه خسارتش بیشتره.
حک شده، دستگاه ذهنیش حک شده به عبارتی. بعد میگه اینا میدونین چه جوری هن؟ میه این ور انقلابی میشه، میره اون ور، میاد میره، بالاخره تو این عذبذب اینجوری گیر کرده. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا. یعنی میخوام این تذبذبشو نشونم چجوری صحنه ها انقلاب ها مردم مبعوث میشن، یه چیزی میگه بعد میره که اینجوری که نشد. برای کشور بالاخره قانون میخواد، کشور بالاخره آدم باید با واقعیت زندگی بکنه. اینا میاد این میره اومر میاد این بر، ولی خدا میگه این به این صورت باقی نمیمونه. ثم ازداد و کفرن، این بعد دیگه یواشوش میره رو پله کفر، کفر میره بالا. میگه لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا، نمیگه خدا نمیبخشتش، میگه خدا عمرن نمیبخشتش. بینندگان اینو بدونن، تو عربی اینجوریه، وقتی بخوام بگن نمیدونی میگن ما تعلم، وقتی میخوام بگن عمرن نمیتونی بدونی میگن ما کنت تعلم. این که داره و یعلمکم ما لم تکن تعلمون، اینه میگه عمرن دیگه خدا اینو نمیبخشه. چرا؟ چون که این چیزی که باید میدید دید دیگه، یه بارم ندید، هی دید، برگشت اومد، برگشت رفت اومد. جالب اینجاست، هر جایی که در قرآن گفته، حتی اونجایی که گفته شعر کنه این بخشم تو همین سوره نساء، منظورش منافقینه. تمام آیات عمرن نمیبخشم مال جریان منافقین. چون یه نفر کافره، گمراه، برمیگرده برگشته دیگه، ولی یه نفر میاد میره، میاد میره. اینجوری
استغفر لهم
اولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر لهم، دیگه خدا ببخشش نیست. میگه اینا کیان؟ میگه ها بشر المنافقین و ان لهم عذاب الیم. میگه اینا منافقینه، کسایی هن که الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اینا کلن به یه عزتی اون طرف اعتقاد دارن، به یه کت خدایی اعتقاد دارن، به یه بزرگتری اون طرف اعتقاد دارن. قبول دارن اینو در اصلا در روحشون، نه اینکه فانتزیش نکنیم اینه که حتما با هم میخوان قدم بزن بستنی بخورن فالوده بخورن، نه اون طرف رو قبول دارن. فکر میکنه شما اگه بخوای سری میونه سرها باشی، بزرگ عالم میخوای باید باشی، بلکه تو نمیتونی که با آمریکا رابطه نداشته باشی، نمیتونی اونجا تواضع نکنی، که بلکه اینا بزرگ عالم هست باید اینو قبول کنی. میگه الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون الله، بعد میگه ایبتغون عندهم العزه دنبال عزتی، فان العزه لله جميعا. اونو بذار کنار، عزت همش این طرف هم. تو اگر عزت حتی دنیوی میخوای، عزت دنیوی در ارتباط با سیستم خودمونه. الان ببینید ما مگه نجنگیدیم با آمریکا؟ ما جنگیدیم دیگه، 40 روز رسما جنگیدیم با آمریکا، هم جنگیدیم با ابرقدرت، هم جنگیدیم. عزتمون تو دنیا رفت بالا یا اومد پایین؟ هر کی حتی رفقای ما از شرق شرق عالم تا غرب غرب عالم دارن میگن بابا اینا دیگه کیان. خب یعنی عزت ما رفته بالا. این با چی رفته بالا؟ با موسموس کردن برای آمریکا که نرفت بالا، با مقابله با آمریکا رفت بالا. میگه فإن العزة لله جميعا، تو بیا کار من انجام بده، من تو رو عزیز میکنم. بعد میگه میدونی ریشش تو چیه؟ که شما اینجوری هی تذبذب نفاق قبول کردن بزرگی اوناست. میگه شما بی بی سی و اینا زیاد گوش میدی، خیلی حرف مهمیه دیگه. وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. میگه تو هی داری یه چیزایی گوش میدی، این مخت جلسه قبل عرض کردیم کاری که جریان رسانه اونها انجام میده رو مخ ما،
بله
خب، که هی یک جوری داره وانمود میکنه که ما ضعیفیم اونا قویه. تو هیچی نیستی، تو یه دونه آفتابم نمیتونی بسازی، تو اینجوری هستی، تو سخیفی خفیفی، اینا رو هی میگه، تو هم میشین اینا رو گوش میدی. خب اینجاست که داره میگه آقا مگه من نگفتم اگر رسانه هایی پیدا شدن، مجالسی پیدا شدن اینجوری شد، بلند شو از اون مجلس، علیکم باللفت. ببینید آدم وقتی خودشو میذاره مخشو بمباران دشمن، مگه میشه تأثیر نکنه با آدم؟ میگه من قبلا هم گفتم، قبلا سوره انعامه، من یه آیه
بله 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 بله
میان قبلا هم گفتم، گفتم نشین سر جایی که دارن آیات الهی رو مسخره میکنن. تو میگی وعده الهی، خواهش میکنم وعده الهی چی داره میگه؟ بعد وسط یه سری فکت علکی به میبافه از کشورهای دیگه میاره، ما اصلا جریان حق و باطل نمیدونیم، چه ربطی داره به ما این قضیه؟ میبینید مسخره 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 مسخره، آخرش تو احساس میکنی که منی که قائل شدم به این حرفا، من پس خیلی آدم بی کلاسی ام که اینجوری شدم. بعد میگه اینجوری که با کفار میشینی، خواهش میکنم اینو خیلی دقت کنی، حرف مهمیه، انکم اذا مثلهم، یه مثلیتی پیدا شده بین منافق و کافر، یعنی عملا باطن همون باطنه، فقط ظاهرش اون ریش داره اون ریش نداره، ولی همون جوری هم داره فکر میکنه. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. بعد میگه اینجوری که شد، اینا الذین یتربصون بکن، حالا شما میخوای بگی کفار درست، میخوای بگی منافقین درست، اینا انتظار میکشن. فاین کان لکم فتح من الله، یه فتحی برسه به شما، میگن بله ما نبودیم که میگفتیم بزن که خوب میزنی و نه از این چیزا، میان میگن سهم ما، زنبیل ما، مگه ما نبودیم؟ خب وین کان للکافرین نصیبون، اگر کافرین این وسط یه نصیب ببرن، یه آدم دو دوزه بازه این مدیری، حالو علم نستحوذ علیکم و نمنعکم من الممکن، که ما جلو حمله های خیلی مهمی رو گرفتیم، ما بودیم به اونا پیام میدن که بخیر بعضی زنبیل اون برم گذاشتن، خب پیام دارن
به دشمن، پیام میدن،
پیام میدن بخیر ما کارسازی کردیم این قضیه رو، ما درستش، ما در آوردیم مطلب رو. فالله یحکم بینهم یوم القیامه، اینجاست که میگه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا راه نفوذ رو بسته برای کافرین، این راه نفوذ دست منافقینه که بازش بکنن این راه. و اینه خدا قاعدتاً نمیذاش کفار نفوذ بکنن تو بدن مؤمنین، اینو بسته بود خدا، یا تشریعی این هر، یعنی خدا قرار نداد همچین اتفاقی بیفته ولی شما دارید درستش میکنید. خب یعنی من راه نفوذ رو بسته بودم، من گفته بودم نفوذ رو نذارید ایجاد بشه، شما با پادادن به بحث منافق عمل یک کاری که داره نفوذ ایجاد بشه، یعنی کفار دارن بر مؤمنی نفوذ ایجاد بکنن توشون، و این کارسازی و تصمیم سازیش با منافقینه که باز داره میانن منافقینه یو خادمون الله، باز داره همینجوری که میرسه آیه 145 ان المنافقینه فی درک الاسفل من النار. میگه بازم مشکل همش اینجاست، اگر میبینی نفوذی داره ایجاد میشه، من نفوذ رو نخواسته بودن ولی منافقین این نفوذ رو ایجاد میکنن.
دوباره وسط میفهمد یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، ولایت اونها رو نپذیرید،
که این ولایت هم دوستی اونا رو نپذیرید، هم کمکشون رو نپذیرید، کمکشون ندید، هم اینی که سیادتشون رو نپذیرید. گفتم ولایت هر سه تا معنا رو توش تحمل میکنه. اینا رو نکنید، با کفار قطع، کلن قطع با... نه کفارم ببینید اون کشوری نیست که خلاصه بوداییه و فلانه، اینا اصلا تو قرآن منظور جنگ با کفاری نیست. ممکنه شما یه جامعهی دارید مسیحیه، مثلا جامعه آمریکا، یه جامعهی دارید صهیونیسته، اینا یهودی هن، یهودی های تندروی هن اصلا. خب اون تا هم مراتب همین اینا کفارن در مقابل ما.
بله.
نه یه بودایی که توی جایی بله. مثلا حالا به خدا یه جور خاصی اعتقاد داره و بت‌پرسته مثلا، اینا کفارن که شما دارید ارتباطات دلی، قلبی، رکون، خضوع، یه همچین فضایی رو دارید با اینا میبرید جلو. نبرید. اگه دنبال عزتید، عزت رو بیاید رو پای خودتون کسب کنید. این مطلب چرا همتی داشت به احد یه دار دیگه یه به قول این فلشبک بزنید و برگردید. جامعه احد متأثر از این فضاست. خب که میبینید میره تو سیستمای ربوی با یهود، میره تو سیستمای ساخت و پاخت با یهود، میره جریان نفاق به شدت یهودی داره جدی میشه، اینا خاطر نحوه ارتباطشون با کفاره. ویروس داخلی که سیستم داخلی ما رو داره هک میکنه شده این قضیه.
در بعد اینجوری نبود،
در بعد نه،
بعد
خیلی کم
بود،
خیلی کم. ببینید اینا برای چی میخوان تو جنگ شرکت کنن با مسلمان؟ اینا میخوان کمک مسلمین بدن؟ حتما نه، حتما یه خوابی دیدن که میخوان از درون، از تو قضیه رو منفجر کنن، به دقیقا ساعتی از درون، درون نظام آدم هم دارن
مثلا همون آربهی که امیرالمومنین فرمود لیتغفل نزدیک میشه،
پروژه شو ببره جلو، اون که به کار ما نیست که. باید نه ببینید که لن ترضا یهود و نصارا حتی تتبع ملتهم، میگه اینا هیچ معزتون راضی نمیشن مگه روش اینا رو برید. پس اگه میخواد بیاد تو جنگ یهود به ما کمک بکنه، نتیجهش و خروجیش میخواد اینو بگیره آخرش، که میخواد عملا ما رو از درون تهی بکنه،
از هویت،
از هویت خارج بکنه، از اون هویت مبارزاتی خارج بکنه. مگه ما این همه مسلمون نداریم الان دور و برمون و همین کشور اطراف، چیکار میکنن با نظام آمریکا؟ جز تواضع کاری میکنن؟ نه،
از هویت خارج بشیم،
یعنی
اسلام آمریکا،
ارتداد میشه اسلام آمریکایی، اسلام انگلیسی، شیعه انگلیسی. میبینید شیعه داریم یه داد سر آمریکا نمیکشه، یعنی تو جنگ یه داد نمیکشه. آقا تو چی هستی؟ کجا اومدی؟ تو چی جوری هستی اصلا که تو بالاخره یه مملکت شیعه رو دارن میزنن، آمریکا هم که امام کفر رو تو یه حرف بزن اقلا، خونش نمیخوان انجام بدی، یه حرف بزن. اینجاست که با ارتداد میخوان ما رو بکشونن، که این کلمه ارتداد میخوان استفاده کنم برای اینکه اون مطلب شایعه بحث کشته شدن پیغمبر رو دقیقا اینجا نکتش رو عرض بکنم، اون شایعه رو.
بله.
این نکته مهم بود در سوره مبارکه آل عمران، مسئله بتانه تو سوره مبارکه توبه، مسئله ولیجه. اینا رو مفسرین هم گفتن یه چیزای شبیه به همه، یعنی ولوج و رفتن تو دستگاه محاسباتی و سیستم مشاورین امین و از این چیزاست که نفوذ رو به صورت جدی داره پیگیری میکنه. در سوره مبارکه آل عمران یه اتفاق، حالا اینو سر دستی میگم که بعد بریم اون بحث.
بله،
آیه 122 از سوره مبارکه آل عمران اینم گزارش میکنه که دو گروه بودن تو جنگ احد، میخواستن ابستراکسیون بکنن جنگو. ابستراکسیون کردن اینجوری دیگه، یوهای شما از اکثریت میندازی میری یوهای خالی میکنی. خب وقتی خالی میکنی میدونید که بدترین لطمه ها رو
کاری که عبیدالله ابن عباس در سپاه امام
حسن کردن. خب یوهای که خالی میکنی میدونید که امواجی که میخورن به صخره ها، میدونید که اونی که میخوره تخریب نداره، وقتی میمکه تخریب داره. تخریبش مال مکش بعدش، مال خوردن اولش نیست. که میمکه برمیگرده، موج که برمیگرده تخریب میکنه. اینا گفتن ما میریم از هم طاقتان من کن تفشلا، گفتن میریم وسط را آفستایکسون میکنیم، برمیگردیم سپاه رو زمینگیر میکنیم. حالا به چه دلیل مفصلین چیزهایی گفتن؟ یکیش ممکنی بود که آقا چرا پیغمبر این نظر این جوانا رو بهش اهمیت داد، باید بالاخره ما هم یه سو میریم حالا حال پیغمبر رو میگیریم. که چون اون مسیر درستی بود، خدا میگه اینا با این که میخواستن این کار رو کنن، والله ولیهم، خدا ولی این دو گروه بود، نزاشت. حالا یا نزاشت اینا نخواستن، یا از تصمیم پشیمون شدن، یا میخواستن و خدا نذاشت. برجد یه جوری که این اتفاق نیفتاد. یعنی تو وقتی که میخوای بری به جنگی یه پیام داره، ممکنه خیلی ها بخوان تو نجنگی، ولی وقتی اون تصمیم ها انجام میگیره، حتی اون کسایی که میخوان یه اتفاق دیگر رقم بزنن نمیتونن. اینا میخواستن یه کاری بکنن، پیغمبر تو احد نجنگه، ولی نشد، خدا نخواست. با اینکه اینا این تصمیم گرفته بودن، این اتفاق بود. این به شایعه چی بپردازیم؟
شهادت پیغمبر.
اجازه است این تمهیز هم یه قبلش بگیم.
بله چون آیات قبلش.
بله. از آیه 140 نگاه بکنیم. 140-141. یه مدل گفتاری قرآن دارم که میگه اگه به تو زخم خوردم اونم زخم خوردم. آقا اگه پتروشیمی تو رو زدن، تو هم پتروشیمی اونا رو زدی، ضمن اینکه حیثیت آمریکا رو به باد دادی. که مهمتر از هر چیزی بود این وسط. ببینید این مهمه، بعضی هی این طرف رو گزارش میکنن. خب ببینید گزارش این پتروشیمی خورده، فولادت خورده، جوجه دیدید مثلا فلان شده، اونش همش میگه همین شده، همش خسارت. قرآن اینجوری نمیگه. ببین چجوری میگه. میگه ای یمسسکم قرحون، اگه به تو زخم خورده، فقط مثل قوم قرحون مثل خب به اونم زخم خورده. جنگ دیگه، توش حلوا که خیر نمیکنن، بخاطر زخم زدی خوردی. اینجوریه. یه جا دیگه میگه که ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون، مترجون من الله ما لا یرجون. میگه اگر و دردت گرفته، بدون بابا اونم دردش گرفته، اینقدر درد این ور رو گزارش نکن. تازه اون به هیچی امیدوار نیست، تو به خدا امیدواری.
یعنی همین دردتو کم میکنه،
دردتو کم میکنه، ببینه اینکه پشتیبانی های خدا هست. یه جا میگه اولا ما اصابت کن مصیبتون، میخواد بگه اولا ما اصابت کن، میگه یه مصیبتی که بهت خورده، بعد میگه تو پرانتز بگم قد اصابتون مثله ها، تو برابشم زدی ها. یعنی تو پرانتز هم شده میگه، یعنی ازش نمیگذره که آقا این مصیبتی، میخواد بگه این مصیبتی که خوردی زیر سر خودت بود، میگه این مصیبتی که خوردی، که البته تو پرانتز بگم که دوباره‌اش هم زدی، این زیر سر خودت بود. اینجوری میگه،
هم امید میده هم نقطه ضعف
نقطه ضعف میگه. خب یعنی چی نمیکنه، یه جوری حرف نمیزنه حال آدم رو بگیره، فقط داره حالگیری میکنه. این خودش یه متدیه در بیان داستان ها، اخبار ها. امام شهید خدای این کار بود.
بله واقعا،
یعنی هر دفعه میشستی میدیدی که هم ایشون داره یه سری اشکال میگه، هم شارژ بلند میشدی.
بله
یعنی که
یه جوری نگفته حس ناامیدی با آدم و یأس و بنبست و
بس اینو نمیده، با اینکه جنگ اوت جنگ به حسب ظاهر و حجت جنگ شیعه خورده. اینجاست که باز دوباره یه بحثی مطرح میشه به عنوان تمحیص در آیه 141 که اتهام تمحیص که بشه تمحیق میشه و محق میشه، محق کافرین.
احسن.
خب میگه لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین.
این گرچه این تمحیص بیشتر میشه ما به محق کافر بیشتر
نزدیک میشیم. یعنی خالص سازی این همون است که شما دارید به درجه خلوصی میرسید که انفجارش میره بالا. ما یه سنتی داریم در سوره مبارکه انفال بود و جنگی بعد به نام تمییز.
بله
خب
بله
لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه فیجعله فی جهنم.
خب توی همین سوره آل عمران هم داریم ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب.
اون تمیز چیه؟ تمیز جدا کردن خبیثه، یعنی کلا آتشخالا رو میخواد بریزه دور. خب یعنی یه طوری دشمن شما دارید، بخواه این دشمن ها باید تمیز بشن، خبیث ها برن در کنار هم دیگه قرار بگیرن، تمام این خبیث های عالم آمریکا و اسرائیل و فلان اینا که بعدا تو سوره احزاب میگیم اینا در کنار هم دیگه قرار میگیرن، تازه مؤمنین لپاشون گل میندازه. راجبه این که دقیقا ما میگفتیم همین، این یعنی این اتفاق قرار بود بیفته که اینا جمعشون با هم دیگه این کار انجام بدن. خب ولی تمحیص در درون خود مؤمنینه،
درون جبهه حق،
درون جبهه حق ما احتیاج به خالص سازی داریم و این حوادث که پیش میاد، پیروزی ها، شکست ها، ضعف ها، قدرت ها، این مجموعه انقدر شوکه چیز میدن. یکی از کارهایی که همین کسایی که تو متالورژی انجام میدن همین شوکای دماییه. خب برای اینکه محکم کنن شوک دمایی میدن.
بله.
خب انقدر شوک بهش میدن که یه موقع داره پیروز میشه شکست میخوره، داره شکست میخوره پیروز میشه، یه مدتی همینجوری لنگ در هوا همجون مونده نمیدونه چیکار بکن. اینا همش اینا مثل شوکهای حرارتیه برای اینکه اینو هی خالصش بکنه، مثل سانتریفیوژی که نابشو در بیاره. خب بتونه انفجار بزرگ از توش در بیاره. اگه این بشه محق کافرین میشه. ولی اگه همه با هم دیگه کنار سفره، خب مسئله ای هم نیست، جنگه که مسئله است، فتنه است، ابتلاءه. به قول سوره توبه اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، یه بار دو بار در سال مثل امتحانات پایان ترم یه بار امتحان میگیرن، یه موقع کویز میگیرن. خب این حالا هست دیگه، انسان همینجوری هم داره کویز میده، خب امتحان کوتاه میده، ولی یه موقع امتحان جامعه میگیرن، پایان ترم آخر سال امتحان جامعه میگیرن، بخاطر اینکه به ابتلاء بندازن. اینو گفتن، اینو تطبیق کردن در روایت به جنگ که میبینید جنگ میشه. ما تو این جنگ ها میخواییم شما رو تو این کوره داغ ها نگه داریم و تو این کوره پسخانه شما اون آجوری که در میاد آجر نسوزیه که فرق داره با اون آجر یه خشت همجوری که اینجوش بکنی میشکنه. این باید بره تو کوره تا اون سفت بشه، شوکهای حرارتی لازم داره. ببینید اینا خود پروژه تمهیز، چاره ای هم نیست، واقعیتش هم همینه، باید آدم ها دانه بندی بشن. اگه فکر کردیم هیچ اتفاقی رو رقم نزنیم تا همه با هم وحدت در یک سطح داشته باشیم، نه، ما میتونیم وحدت داشته باشیم در سطوح مختلف.
بله.
مگه حاج قاسم نمیگفت اونم دختر منه، اونم دختر ماست، اونم چیه، اونم میبینی، مگه این کارو نمیکرد؟
بله.
خودش مگه سطحش
سطح بندیه؟
سطح بندی داشت، خودش توی سطح بالایی بود، ولی اینا رو همه رو فرزندان خودش میدونست و این به این معنا نیست که قیز بکنیم بگیم همه شما بی خودید و اینا، نه، عالم توش قربالگری لازمه. پس فردا، فردای قیامت که حتی قراره که آدم ها کارنامه نشون بدن، دیدید آیات قرآن میگه فکر میکنیم حسب تو ان تدخل الجنه ولما یعلم الله الذين جاهدوا منكم، یعنی فکر میکنی بدون مجاهدت، بدون این غربالگری ها، بدون تمهیز ها، تمهیز ها، بدون اینها شما میتونید برید جنب. نه، باید این اتفاقات بیفته تا برسید به اون نقطه درست. که ببینید آیه 142 همینه دیگه، حسب تو ان تدخل الجنه ولما یعلم الله الذين جاهدوا منكم ویعلم الصابرین. من این تمهیز رو انجام میدم تا این مجاهد و صابر و اینا توش.
در آیه ای که جلسه قبل خوندیم که زن الجاهلیه بود، اونجا هم آخرش میگه ولی یبتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم،
یعنی زنون جاهلیت میزنه بالا، آخه معلومه این سطحش چقدر باید بره پایین. خب این باید رسوب کنه بره پایین، اونی که سطحش بالا باید بیاد بالا. خب گمانهای جاهلی میزنه بیرون، اینجا تمحیصه دیگه، مگه میشه این اتفاق نیفته تو وجود آدم ها؟ این همون تمحیص. حالا بپردازیم به این بحث بسیار مهم که ما تحت عنوان ارتداد ازش همین الان یه گفتگویی کردیم تا
بله
نیمه داری بیشتر راجبش صحبت بکنیم. ببینید ارتداد اصلا در سوره مبارکه مائده، حتی بقره، آل عمران، اصلا در مورد ارتداد از اصل دین که مثلا رده ایجاد بشه، برگردن اینا مسیحی بشن و نمیدونم چی بشن و مشرک بشن و اینا، اصلا این نبوده. شما در قرآن سوره مائده بعد از این که همه شبه جزیره رو گرفتن میگه من یرتد منکم عن دینهی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون، نه اینکه مرتد بشه، مرتد فقهی بشه اصطلاحا. اصلا این بس قرآن تقریبا نیست. تو ظواهر قرآن بله، تو تقطیعات قرآن از، ولی کسی در معرض همچین بحثی هم نبوده این موقع که وقتی سوره مائده میگه که میبینی که اینا یسارعون فیهم یقولون نخشان تصیبنا دائره، دیگه دارن با سرعت گازو گرفته به سمت کفار، نه نمیخواستن کافر بشن که، اصلا کافر دیگه وجود نداره. خب تو اون شبه جزیره برای چی بره کافر شه؟ نه، داره به سرعت از انقلابش فاصله میگیره، میفهمی که دیگه باید با سرعت این کار انجام بده، چون که زمان داره پر سرعت میره جلو. زمان که پر سرعت بره جلو، این که ما داریم در آخر الزمان، زمان سرعتش میره بالا. بعضی فکر میکنن مثلا زمین به دور خورشید مثلا خیلی تونتر میچرخه، نه، یه سری حادثه مثلا باید 50 سال طول میکشید قبلا اتفاق بیفته، الان همون مقدار حادثه تو یه سال اتفاق میفته. الان تو همین یه سال اخیر نگاه بکنید، اندازه 50 سال حادثه اتفاق افتاده. یعنی سرعتی شدن زمان. زمان نه حرکت وضعی زمین عوض میشه به دور خودش که شب و روز تولید کنه، نه، حرکت انتقالی که بخواد فصول عوض کنه، اینا هیچ کدوم عوض نمیشه. سرعت زمان میره بالا، یعنی این میشه، یعنی حوادث تند و تند ایجاد میشه. یه دم میفهمن که باید با سرعت یه انتقالی بکنن، باید با سرعت از انقلابشون برگردن، باید این اتفاق بیفته.
پس این ارتداد در واقع ارتداد به من به یک معنا سیاسیه که
سیاسی ولاییه.
بله. بله، مثلا فی قلوبهم مرض وارد دیگه نفاق میشه مثلا.
بله،
یا
یعنی همین دیگه، یعنی شما داره مرض ها به سرعت
فزادهم الله مرض ها میشه،
داره هی این اتفاق سریعا میام تو سانتریفیوژ دیگه.
بله،
شما دیگه میزنه بیرون. خب شایعه کشته شدن پیغمبر شد بعد از این که اینا دور خوردن و آمدن و گردان ها رو ول کردن، دور خوردن اینا، شایعه رو کی درست کرد؟ دشمن درست کرد که آقا پیغمبر کشته شد. حالا این به درد امروز ما هم یه جورایی میخوره، یه سوال جدی اینجا وجود داره. جالبه اینجا خودم چی واکنشی نشون نمیده که آقا کسی دست به گیرنده هاش نده پیغمبر کشته نشده، خودم چی واکنشی نشون نمیده. بلکه این واکنش نشونه. اصلا تو فکر کن کشته شد، اصلا فکر کن کشته شد، گرچه کار بدی انجام گرفت توسط سپاه خود پیغمبر که همه برداشتن ریتوییت کردن اینا، خب که آه چه نشسته ای که پیغمبر کشته شد و اینا، پیغمبر هم زخم خورده بودن، امیرالمومنین اومدن و پیغمبر رو بغل کردن و بردن تو شکاف کوه احد که حالا کسایی رفتن میدونن کجا رو عرض میکنن، و اونجا بود که ندای لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار اونجا در آسمان ها پیچید، اون جانفشانی که امیرالمومنین در حفظ جان پیغمبر کرده، خود امیرالمومنین هم خیلی زخم خوردن اونجا. یه سوال میکنه، این سوال الان سوالی که ما باید به خودمون اینو جواب بدیم، البته اینا هر جواب تاریخی که دادن به این سوال انصافا ملت مبعوث نشون داد نه، ما یه جواب دیگه داریم رو این سوال. خب اونا ول کردن و در رفتن و اینا اون جواب رو دادن به لحاظ تاریخی، ولی این سوال جدیه. افا امات او قتل، اگه بمیره یا کشته بشه، بالاخره یا پیغمبر میمیره یا کشته میشه. تو آیه بعدش هم همینو داره، یعنی شما انتظار داشتید پیغمبر نمیره، الان چه انتظاری؟ خب پیغمبر میمیره دیگه. از اون اولم همین بحث سر پیغمبر که نطلب به صبحی ریب المنون، ما انتظار میکشیم بالاخره پیغمبر میمیره دیگه، حالا هر چقدر الان داره شاخ بازی با ما در میاره، بالاخره میمیره. خب این حرف کفار بوده، اینجا حرفش اینه که اگه بمیره پشت شما میخوای برگردی الان، یعنی الان فکر کردی دین بنده به پیغمبره، میخوای چی کار بکنی؟ اصلا امام ما شهید شد که شد دیگه، میخوای چی کار بکنی؟ میخوای سابقه نزدیک به 50 سال انقلاب رو همه رو بیخیال چی بگی که حالا دیگه امام هم زدن و کشتن و پس ول میکن ول کن بریم؟ اینه میخوای افعمات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين. ببینید در دو تا عبارت پشت سر تو دو تا آیه هی این بحث شاکرین رو مطرح می‌کنه، میگه میدونی شکر چیه؟ این نعمتی که پیدا کردی اینو دو دستی بچسبی، و خدا این نعمت رو میبینه و اینی که تو داری شکر این نعمت رو به جا میاری از چشم خدا غفلت پیدا نمی‌کنه. در رفتن زدن، در رفتن امت ما مبعوث شد، اینی که امام خمینی میگن امت ما از امت پیغمبر قطعا بهتره، یعنی واقعا هر چقدر تاریخ رو شما نگاه بکنید امت ما بسیار امت
شاکرینی که میگه
شاکرینن.
یه وقتی رهبر شهید فرمودن ملت ما صبار شکورن.
این شکور بودن اتفاقا این چون مسئله ارتباط داره به حکومت بهم. این با صبر و شکر در نمیاد، با صبار شکور در میاد. خب چون که این آیات اول سوره مایه ابراهیم
بله ایام الله
ذکر ایام فذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. چون که مسئله اینی که شما بیاید دست فرعون نجات بدی بری، خب این مسئله که از دست فرعون نجات بدی این کار ساده ایه مگه؟ بعد حکومت خودتو تشکیل بدی مگه؟ این کار ساده ایه. اینا برای آدم های صبار شکور، برای جماعت صبار شکور، انصافا مردم ما نشون دادن که وایسادن ماندن و شکر کردن، خدا هم جواب این شکرشون خواهد داد. حتی اگر ما یه سری اشتباهاتی هم توی وسط بکنیم که حتی ممکنه کرده باشیم، خدا به واسطه این امت مبعوث بالاخره از سر تقصیرات ما میگذره. در معرض این هستیم که بتونیم از خدا طلب بکنیم این نکته رو که آقا ملت باید چه کار میکردن که نکردن. خب ملت الان باید چه کار میکردن؟ یعنی زیر بمب و موشک نیومدن که اومدن، مواسات نمیکنن که میکنن، 40 و چند سال تحریم تحمل نکردن که کردن، هر دفعه هم نشون داد تو حوادث سخت میان بیرون. شما یه موقعی فکر میکنی که آقا بعد از 18-19 مگه 22 بهمنی هم کسی مردم پر میکنن همه جا رو؟
22 بهمن 22 اسفند روز قدس بود.
ببینید یعنی با چه هجومی تمام نقشه ها رو نقشه براب میکنه. بس اگه ما کارهای اشتباهی هم وسط کرده باشیم، طبق اون بحثی گفتم راجبه تکفیر سیئات،
بله حسن،
خب که خدا به هر جهت میگذره، این امت نهایتا نشان داده امت پاکاریه. ما چجوری باید به خدا نشون میدادیم؟ چیکار باید میکردیم؟ 8 سال نجنگیدیم که جنگیدیم، اوپا خودم وای نسونیم، همه جوره پدر ما رو در نیاوردن که در آوردن، منافقین داخلی رو رد کردیم، همه اینا مبعوث شده. این معلوم شاکر خدا جواب این شاکر رو میده، سیجز الله شاکرین. بله ما انتظار داشتیم خط مستقیم به سمت قله رو میرفتیم، ولی ممکنه داریم زیگزاگ میزنیم، داریم بالا پایین میکنیم، ولی باز هم انسان وقتی نگاه میکنیم نه،
برایندش
به سمت بالاست، برایندش خوبه. خب این نکته اینجا هست که بعدش هم میگه، میگه انتظار داشتی که چه اتفاقی بود؟ پیغمبر نمیره، خب پیغمبر میره، باز داره میگه مثلا عجز شاکرین. اصل شاکر، اصل شاکر نعمت اصلیه. یه بحثی علامه دارن سر این که نعمت همینجوری که خدا میگه نعمت، منظورش نعمت ولایت
احسن،
نعمت لو خلیه و تبه همینجوری بدون چیزی
و یوت من نعمته و علیه،
نعمت یعنی نعمت ولایت. این موقع زیل این ولا تسألون نیوم ازن ان نعیم، یه روایتی هست، روایتش جالبه که کسی میاد پیش امام صادق، امام صادق بهش میگن بشین غذا بخوریم، میگه نه میل ندارم و اینا، الان میگه بابا مثلا بشین غذا بخوریم نه، بعد غذا رو میخوره خیلی بهش میچسبه، بعد شروع کنه به گریه کردن. حضرت میگه چرا گریه میکنی؟ میگه من یاد این کریمه افتادم که ولا تسألون یوم اذن عن النعیم، فردا روزی از نعمت ها سوال میکنن، من نمیدونم جواب این نعمت الهی رو میتونم بدم یا نه. حضرت انقدر میخندن و درد فضحی که حتی بدت نواجده، تا دندونای عقبشون معلوم میشه. بعد میگه خب چرا میخندین؟ میگم با این نعمت ولایت سوال میکنن، بین از دوتا قند و بله ما باید ببینیم اصراف نکنیم. گفتن دمای 25 درجه پولر رو باشه، دمای 25 همین رو درست، همه این هم نعمته، نعمت آب برق از اونم که نون خوش نکنیم علاقه، همه اینا درسته، ولی یه چیزی یه نعمت بزرگی این وسط هست، موازه باشه اون زایه نشه. نعمت ولایت، نعمت حکومت اسلامی، نعمت انقلاب، موازه باشه این نعمت زایه نشه. برای همینه که میگن هر جای بحث نعمت شد یعنی نعمت ولایت، نعمت انقلاب، نعمت اون اهداف، آرمان ها، این نعمت اصلی ترین نعمتیه که خدا پس فرده از این سوال میکنه ازت. و اینه همونجا اومده خدا اکرم از این که از این نعمت ها خیلی وقت سوال میکنه، یعنی سوال پیچ کنه. مثلا فرض کنید که من برم یه جایی چایی بخورم، بعد که میخوام برم صابخونه برگرد بگم بگه که شما چایی رو چند تا قند خوردی؟ بگم دو تا قند. یه نه شما با یه قندم چونسی کار در بیر بیر چی دوتا قند خوردیم؟ شما عجب آدم بی ظرفیت یا آنها دوتا قند خوردیم. مثلا خب اینو سوال نمی کنن اینجوری که سوال پیچ نمی کنن آدم رو، ولی شما انقلاب رو داری ویل کردی به امون خدا. خب بعد بیمی کنی اینو سوال نمی کنن؟ نعمت این همه شهید و خون شهیدی که اینا رو انقلابا رو دست به دست آوردن جلو رسوندن به من و تو، که باید باز داره این توپو دست به دست بدی، توپو ببری تو 18 که آخر الزمانی ها که انشالله ما باشیم، ما البته این توقع داریم از اون زمان، اون آخر الزمانی ها ببرن تو 18 بزن تو گل. خب این نعمت رو بچست، این نعمت دست داره.
شبیه به این فرمایش حضرت عالی راجع به نعمت، راجع به امانت هم هست.
امانت
در این آیه، بله در این آیه 27 سوره انفال که یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم،
بله.
معلوم علامه میفهمن این امانت حکومت اسلامی.
دقیقاً شما اصلا آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول قبل آیه چیه؟
بله
یه شما ان توعد الامانات الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس.
بعضیا خب خیلی فردی تفسیر میکنن این امانات های مثلا
موبایل من، بله حالا باشه موبایل منم دست شما، امانت بود پس بده، ولی اصل امانت، اصل خیانت در امانت، اینکه انقلابی داره به امانت به شما میرسه، یه پستی، یه صندلی به امانت شما، وقتی روی این صندلی بشی مسئولی. خب به این نعمت ها باید بیشتر توجه کرد. ولی اینجا انشالله فرصت داریم یه
بله فرصت هست.
اینجا یک نکته خیلی مهمیه، میگه ببین شما اگه نمیخوای به ارتداد بیفتی و به اعقاب برگردی و که برگردی به سمت عقب، که یکی از گناهان کبیره اصلا همینه، میدونید که تو روال گناهان کبیره این است که طرف رده و رجعت داشته باشه به اون حالت قبلی. یعنی فرض فرمایید که بگه حالا انقلاب بود، اصلا من میخوام درستان بریم، میخوام بشیم ژاپن اسلامی، این تعرب بعد الهجره بهش میگن. به این میگن طرف بعد الهجره داره تعرب میکنه، یعنی داره برمیگرده، برگشت از آرمانها، این یک خطاییه که دیگه جز گناهان کبیره است که نمیگذرن. این انقلاب بخواد بر اعقاب خودش برگرده، بگه من میخوام برم بشم زمان پهلوی مثلا، مثل بعضی از آدم گیج هستن یا الان مثلا پهلوی چیه من هستم، من نمیگن آدم دیگه، اینا دیگه کی هست؟ میگه آقا الان یه چیز دیگه میشدی. خب ما اگه بخوایم برگردیم به زمان پهلوی هم بر نمیگردیم، فقط با عب غضب من الله، به غضب الهی برمیگردیم. به این میگن اصطلاحاً تعرب بعد الهجره، تو روایات ما اومده به اونه گناه کبیره. این حرف مهمی. حالا میگه شما برو آی مردم، تو پرانتز آی ربیون، آی آدم های خاص، این کسایی که دوربر پیغمبر رو، پیغمبر رو گرفتین، کار پیغمبر رو شما دارید در میارید، تو از اینی که پیغمبر کشته شده نگران نباش، تو برو کار خودتو انجام بده. تو ربی اگر وظیفه خودتو انجام بدی هیچ اتفاقی نمیفته، ولی پیغمبر کشته شده باشه. پیغمبر کشته نشده، آقا امام ما کشته شده دیگه، کشته شد. ربیون اگر کارشون درست انجام بدن، حلقه های میانی و وسط درست کارشون انجام بدن، اونا نشینن، اونا غصه نخورن الکی، اونا غمبرک نگیرن، اونا بر نگردن، پیغمبر کشته شده باشه، کار در میاد بازم.
قائمه به شخص نیست،
قائمه به شخص نیست. مگه امام خمینی به رحمت خدا رفتن، شما اون زمان احتمالاً خاطرتون نباید باشه خیلی.
بله من بچه بله. بودم
و خب یاد من دبیرستانی بودم اون موقع، اصلا تصورشم سخت بود. بعضی که میگن تصور شهادت آقا یا رحلت آقا سخت بود، برای ما میگم که درسته، شما راست میگید، ولی ما یه دور اینو چشیم، دیدیم که بابا این انقلاب اگر درست بخواد عمل بکنه، شما میبینید که همین جایگزینی ها داره انجام میشه. خب و میبینید یه امامی که خیلی قطب بود، امام همیشه عجیبی بود، یه کسی که اومد یه خوابشی پیدا کرد که عجیب بود، خدا این صندلی رو تسدید میکنه، این تو روایات ما از کسی در روی صندلی ولایت بشینه مسدد میشه. خب مثل این میمونه که آه خدا روزیه مثلا به من گفته که روزیه این چهار تا زن و بچه رو بده، بعد خدا رزقو میده به من، رزق اوناست ولی میده به من. شما کسی رو که روی این صندلی می نشانند حواسشون هست تبعاتش، بشینه روی این صندلی یه متفاوته. خب این آدم قبلی نیست، اینو میدونی که ما در مورد اهل بیت هم داشتیم دیگه، وقتی که یهوی مثلا امام هادی میگفتن که من امام شدم، میگفتن چجوری فهمیدید؟ شما که پدرتون تو مثلا جای دیگه ای بوده، مثلا شما اینجایی، مثلا شما تو مدینه ای، پدرتون در امام جواد مثلا در چیزن در بغداد، بغدادن امام جواد که در بغدادن، شما چجوری فهمیدید؟ یلا انه تداخلت نی ذلت لله لم اکن اعرفها. من یوی یک ذلت ناشناختهی بهم دست داد در پیشگاه خدا.
آها، نسبت به خدا،
به خدا من فهمیدم امام شدم. یعنی یوی میبینید که طرف که میشینه رو اون صندلی قابلیتشو داشته، ولی از این طرف هم واقعا خدا داره تسکید میکنه.
نشانه هاشم علی ظاهر شرح صدره که میفهمد ان العبد اذا اختاره الله عز وجل امور عباده شرح صدره لذلك.
هم شرح صدره لذلك هم تسدیدش میکنه.
بله،
یعنی شرح صد میده به خاطر این آلت و راسه ساعت و صدره.
ساعت و صدره
باید این شرح صد رو همون ایش بده.
حضرت موسی هم شرح صد خواسته بود.
اینجا اینجاست که میگه که آی ربیون، آی هواریون، ربانیون، ادبیات مختلف داره. اینا کار از بنبست خارج میکنه. شما نیا کنید در همین سوره مبارکه آل عمران میکنم پنج و مثلا دو سه اینا باشه، میگه فلم ما احس عیسی من هول کفر. وقتی احساس پیچوندن کردی یا شما احساس کردی دارن یده کفر میورزن، قال من انصاری الله، قال الحواریون نحن انصار الله. حواریون خودشو صدا زد. من یه موقع تو سوره توبه تو همین جلسات درس کردم بین مؤمن و الذین آمنوا فرق داره.
بله فهم.
اون کسایی که جلوگاه های اسلام دستشونه اینا اهل جانفشانی هست. ما از همه مردم توقع جانفشانی نداریم. اینان که طراحن، اینان که کار انقلاب رو دارن پیش میبرن، اینان رو میگه و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر. چه بسیار انبیایی که اینا دورشون یه کسایی میجنگیدن ربی. ربی یعنی منصوب به رب. یعنی برنامه چیه؟ زندگی چیه؟ اگه سوال کنم ببخشید شما زندگی چیه؟ میگه من زندگی نم، زندگی اینه که کار امامو در بیارم. هر جا باشه کار امامو در میارم. مثل اینکه به حضرت آقا اواخر ریاست جمهوریشون گفتن خب شما ریاست جمهوری داره تموم میشه کجا میرین؟ گفتن من کار ندارم، هر چه امام بگه. بگن برو بشون مثلا تو ژاندارمری فلان جا بشین، بشون عقیدت سیاسی اونجا میرم. خیلی حرفا که شما ربی هستی. یعنی چی؟ یعنی کار در بیار امامی، برنامه برنامه امام، قای اونو در بیاری. که حالا ربی وقتی ربیون میشه بعد کثیر میاد، حکایت تشکیلات و دست دادن تشکیلات به هم، حکایت اینا رو هم داره توش.
این ساختار در واقع سیاسی تشکیلاتی ولایی ساختار خاصیه که غربیا چون نمیفهمنه فهم کنن یه نفر رو ترور کنن
دقیقا.
مثلا میتونن ساختاره میریزه ازن، فرو میریزه.
بله.
این قابل فهم نیست تو دستگاه محاسباتی اونا که چه ساختاریه. فکر کردم مثلا مثل ونزوئلا یا جای دیگه برن مثلا اون فرد رو نقطه زنی مثلا به شهادت برسونن، کل ساختار میریزه.
دقیقا ساختاراش به تعبیری یه جوی شبیه ساختاره، میگن این مهندسات فراکتالیه. یعنی ساختاراش هم تکرار پذیره، یعنی شما حتی تو خانواده میاد ساختارش همین جوریه. بعد همین جوری میره تا میرسه، یعنی طرح بحث اخوت توی خانواده اصلا. بعد طرح بحث اخوت توی اجتماع. یعنی اجتماع هی داره خانواده رو گسترده میکنه، میکنه اجتماع، بعد یک ولی میذاره اون بالا اجتماع. میشه روح دقیقاً این بدن، انگار یه همچین مدلی داره. دقیقاً چون ساختار ما رو نمیشناسن،
بله،
ما طبیعتاً باید از رهبران مراقبت بشه. این
بدن یعنی که بله این بحث دیگه است.
بله. نیست. ولی رهبری شهید بشه و یا به رحمت خدا بره، که ما در دو امام قبلی بله. خودمون همینو دیدیم. اگر ربیون دارن، مردم مبعوث دارن میشن، ربیون کارشون انجام میدن، این ساختار دست نمیخوره. یه مدل خاص دیگه، مدل خاص خود سکانو. نه سستی میکنن، نه ناتوان میشن، نه سر تسلیم فرو میارن. یک چیزای موجوداتی هن واسه خودشون ربیون و حلقه های ربیون و تشکیلات اینا و دست دادن تشکیلات اینا به هم دیگه. چون که ربی میشه ربیون، بعد ربیون میشه کثیر، یعنی آدم های ربی میشن تشکیلاتی، تشکیلاتاشون به هم دست میدن میشه ربیون کثیر. والله یحب الصابرین. اینا پاکار وایستادن، ولی باز دوباره یادتون هست یه دست به
دعا. بله.
حرفشون و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين. گناه اتفاقا برای این ربیو مهمترین مانع، خودشون هم میفهمن که باید خدا دقیقاً اینها رو بیامرزه، لایروبی کنه تا جریان اینها محکم حرکت بکنه. خب جریان ربیون اگه لایروبی نشه، اینا اتهان از همه بیشتر احتیاج دارن به دعا و سر سجده و ارتباط با خدا و همه اینها، کما اینکه مسئولین خیلی احتیاج دارن. امیر المومنین در نامه به مالک همینو میگن که میگن مالک حواست باشه، رجع الفی ما بینک و بین الله افضل تلک المواقید و عجزل تلک الاخصام، بهترین زمانهای خودت رو بذار برای ارتباط با خدا. و این کانت کل حال اذا صلحت فیها النیه و سلمت منها الرعیه، ولو اینی که بقیه کارات هم به خاطر خداست، ولی برای این وقت بذار، غیر مسلومن ولا منقوسن، سوراخ فراخش هم نکن، درست درستایی وقت بذار، بالغن من بدنه که ما بلغ، هرچی هم آسیبه مثلا به بدنت فشار اومد باشه بذار فشار بیاد. چرا؟ ببینی اینها از همه جریان اینها احتیاج بیشتر به لایروی داره. اگر یک مقداری در این جهتیابی ها اینا اشتباه بکنن، جهت همه رو اشتباه میکنن. برای همین است که جهتگیری اینا مهمه. اگر نماز شب خوندن برای یک طلبه اولی لازمه، برای من یه خورده بیشتر تو فضای طلبی اومده باشم واجبه، برای مسئول کشور از اوجب واجباته، برای رئیس جمهور و رئیس مجلس از اوجب واجباته.
ان لک فی النهار
صبحا طویلا، اتان چون تو شناگر روزی، شناور روزی، کنشگر روزی، تو باید شب بلند شو بزنی تو شارژ. خب ولی مثل کسایی که دیدید خب نتش وصله، هات اسپاتش وصله، همه چی وصله، خطش سیم کارتش وصله، خب تو شارژ خالی میکنی. خب من که نتو بستم، سیم کارتو بستم، رو پروازم اصلا من شارژ خالی نمی کنم که. تو داری شارژ خالی میکنی، تو باید شب بزنی تو شارژ. برای همین است که در همین فرمایشی که فرمایش سوره مزمل پایانش رو نگاه کنید، میگه و طائفه من الذین معک، هم همین جوریه آیه پایانیش.
بله بله،
میگه تو اینجوری هستی، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک، اون کسی که معه تو دارن عمل میکنن که از اونا همین جوری هن، باید کار تو رو انجام بدن، این تو باید سبک زندگیشون بشه، اینا دارن کار تو رو در میارن، پروژه شبیه تو رو در میارن، از باید شبیه تو بشن. اینا از اون چیزاییست که ما گاهی اوقات غفلت میکنیم.
بله.
میگیم که آه خوب بخواب قشنگ تا انرژی، این خوب بخواب برای اون نوجوونه، برای مسئول کشور این خبر رو نیست، برای مسئول کشور این خبر رو نیست. من یه موقع از یکی از فرزندان حضرت آقا ازشون پرسیدم سیره اینجوری آقا چی بوده، شون گفتن 2 ساعت به اذان بیدار میشه،
رهبر شهید
من 2 ساعت به اذان بیدار میشن، قرآن، نماز، گریه، ایشی حتی تعبیرشون جمعه گاهی قد عواقباشون هم که میخوان ببوشن آیاتی که حفظنه میخونن و اینجوری. اون رهبره این کار رو شب میکنه، اون کار رو روز میکنه. حتی علاقه و محبتی که مردم دارن آدم حالا اونی که شب داره اون کار رو میکنه، اینا هر کدوم حسابی داره. بعدش میگه چیه؟ میگه وقتی که اینجوری هم فآتاهم الله ثواب دنیا و حسن ثواب الاخره، وقتی ربیون وسطن نمیگه فقط اینا آخرت گیرشون میاد، نه آخرت درسته، اون قناعم هم درسته، همه اینا درسته، ولی مسئله دنیا هم توش هست، قناعم دنیا هم توش هست. و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب، هم بهشت گیر طرف میاد، هم نصر و فتح قریب و قناعم و این چیزا. لذا همش وعده به قیامت نیست که تو قیامت یه چیزی میگیری، نه، به بهره های دنیا هم میرسن. این تقریبا ما احد رو با این آیات، گرچه بازم هی میشه آیات رو توضیح داد، ولی احد رو با خود جنگ رو با شرایط اجتماعی اینا توضیح دادیم.
بله.
یه چیزی باقی مونه، نمیدونم اگه فرصت هست باید واردش بشیم، اگه نه که
فرصت ما دو سه دقیقه
نه دو سه
من فقط
دقیقه
این آیرم در ادامه بخونم که چون اونجا انقلبتم علی اعقابکم فرمودی بله، در ادامه همین آیه باز میفهمد ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم
بله.
فتنقلبوا خاسرین، یعنی از نسخه دشمن در حکومت در حکمرانی استفاده
کنی برمیادی عقب،
پیشرفت نمی‌کنی. یارو دوکم علا عقابکم
تنگل و خاسرین
و
بل الله مولاکم
و خیر
الناس.
بسیار عالی، تشکر. ما بحث همراه الاسد که چسبیده به احده
در فردای
بله اینو ان شاء الله جلسه آینده راجبش صحبت کنیم،
میریم تو احتمالاً بحث بعد احزاب.
بله انشالله. تشکر از آقای قاسمی، بسیار عالی، ممنونم. امیدوارم شما هم بهره برده باشید. بینندگان عزیز تا فردا شب که برنامه دیگری رو تقدیم شما کنیم، خدا نگهدار.